دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. 16:04 عصر و دعوتتون میکنم 68 دقیقه با برنامه مناظره اجتماعی همراه باشید با موضوع انتقادها به تجاری سازی و برون سپاری فضاهای ورزشی.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره، مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی، رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
سلام، عصر شما بخیر. هر کجا هستید لحظات بسیار بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. ممنونم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید. برنامه مناظره اجتماعی بنده حمید آرایش در خدمت شما خواهم بود. امروز قرار هستش که به یک بحث بپردازیم و اون هم تجاری سازی و برون سپاری فضاهای ورزشی. هفته گذشته تهران یه جورایی درگیر این مسئله بود و شورای شهر ویژه به این مسئله پرداخت. مهمانان بسیار ارجمندی به استودیوی ما تشریف آوردن. جناب آقای منبتی، معاون سازمان مشارکت مردمی و سرمایه گذاری شهرداری تهران، جناب آقای نادر شکری، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی حقوق ورزش ایران، جناب آقای نیکو، مشاور دفتر معاونت حقوقی وزارت ورزش جوانان، جناب آقای جاودانی، مدیر ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. حدود یک هفته پیش در جلسه شورای شهر تهران با تصویب اکثر اعضای شورای شهر 200 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد به بودجه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران در سال آینده، یعنی سال 1398. یکی از پیشنهادها برای تامین بودجه این بود که 100 میلیارد از این بودجه رو خود بخش فرهنگی و اجتماعی از درآمدهای ورزشی شهرداری تامین بکنه. اما به این پیشنهادها انتقادهایی هم وارد شد که یکی از منتقدین برجسته این موضوع خانم فخاری بود، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، که در اعتراض خودشون گفتن حوزه سلامت فرهنگی و اجتماعی نه تنها در تهران که در دیگر کلان شهرهای دنیا هم حوزه‌ای هستش که هزینه بر هست اما نه به دید درآمد. سرکار خانم فخاری در اعتراض به درآمدزایی از ورزشگاه‌های تحت نظر شهرداری گفت بخشی از فضاهای ورزشی در شهرداری برون سپاری شده و در اختیار مردم نیست. فضای ورزشی شهرداری که اغلب در مناطق کم برخوردار قرار دارن وظیفه توسعه ورزش همگانی رو دارد و باید برای اقشار کم برخوردار در دسترس قرار بگیرد. در همین راستا برخی کارشناسان معتقدن که عموم برون سپاری ها با مشکلاتی مواجه شده، از کیفیت کار هم کاسته شده، چنانچه تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی هم مطمئنن رها شده و یه جورایی بیشتر بحث درآمد چاشنی کار قرار گرفته. در برنامه امروز مناظره اجتماعی با حضور کارشناسانی که خدمتتون معرفی کردم به این موضوع خواهیم پرداخت و واکاوی خواهیم داشت که چه اتفاقاتی در این بحث ممکن هست برای ما پیش بیاید. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب من از دوستان خواهش میکنم که سلام علیکی هم داشته باشیم با شنوندگان. جناب آقای شکری، شما سلام علیکی داشته باشید به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن علمی حقوق ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز، به خصوص تهرانی که به هر حال ما در تهران هستیم. و امیدوار هستم که این برنامه برنامه خوب و سازنده‌ای برای بحث‌های بعدی در بحث اماکن ورزشی، موضوعات تجاری سازی مورد استفاده همه شهروندان قرار بگیره، به خصوص مسئولین ورزش.
جناب آقای منبتی، معاون سازمان مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری شهرداری تهران، خوش آمدید. سلام.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما موجود تمام من، و امیدواریم که این بحث داغ موضوع برون سپاری و مشارکت بخش خصوصی رو تو خدمات شهری بتونیم به میزانی باز بکنیم که هم رفع ابهامی بکنه، هم راهگشا باشه انشالله برای آینده موضوع در شهر تهران.
جناب آقای نیکو، مشاور دفتر معاونت حقوقی وزارت ورزش جوانان، خوش آمدید. سلام.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور مردم عزیز کشور، شنوندگان برنامه رادیو گفتگو. امیدوارم برنامه خوبی رو بتونیم ارائه بدیم.
جناب آقای جاودانی، مدیر ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، خوش آمدید. سلام.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، عرض ادب خدمت مردم عزیز ایران. امیدوارم که بحث امروزمون نتایج خوبی حاصل بشه و بتونیم قدمی در راه توسعه ورزشی کشور برداریم و بتونیم که مثمر ثمر باشیم.
آقای شکری، اگر بخوایم تعریفی از تجاری سازی داشته باشیم، چه تعریفی زیبنده بحث ورزش و اماکن ورزشی است؟
خب ببینین، اصولا تجاری سازی یا برندینگ در ورزش خیلی به حال مطرح هست و طرفدارای زیادی داره، به خصوص در یک دهه اخیر در کشور موضوع مالکیت معنوی وقتی ارائه شده، یکی از بحث های مالکیت معنوی بحث تجاری سازی یا برندینگ هست. منتها در ارتباط با اماکن ورزشی که بحث کنیم، یک تعریف دیگه ای را هم میتونیم داشته باشیم که عموما در مصوبات و مقررات قانونی که الان از توی مراجع زیر ربط ارائه میشه، عموما به این مقوله میپردازه و اون به معنی اینه که ما استفاده حد اکثری بتونیم داشته باشیم از اماکن ورزشی در جهت اینکه ما قسمتی از اماکن ورزشیمون رو بیایم و تبدیل بکنیم به اماکن ورزشی. به طور مثال در چند سال گذشته شورای،
یعنی بخشی از اون مکان تجاریمون اختصاص پیدا کنه به ورزش.
نه، برعکس، بخشی از مکان ورزشیمون رو اختصاص بدیم به امور تجاری تا بتونیم از محل درآمدهای تجاری در امر ورزش استفاده کنیم. این هم میتونه یک بحثی در ارتباط با تجاری سازی اماکن ورزشی باشه که به طور مثال در چند سال گذشته شورای اسلامی شهر تهران اومده گفته 15% از فضای ورزشی رو شهروند که میخواد بره کار ورزشی بکنه ملک هم کاربری ورزشیه و امکان تجاری در گذشته نبوده، شورای شهر مصوب کرده که این امکان و این تسهیل وجود داشته باشه تا شهروندانی که میخوان برن در امر ساخت اماکن ورزشی به صورت خصوصی، بتونن در قسمت‌هایی از این اماکن فضاهای تجاری احداث کنن. البته این موضوع و این تسهیلات در ارتباط با بحث‌های دیگه هم مثل سینما، ساخت سینما هم هست. الان در ارتباط با سینما هم قسمت‌هایی رو امکان استفاده تجاری وجود داره که این میتونه در حقیقت تشویقی باشه برای سازندگان اماکن ورزشی کشور به سمت اینکه بتونن از اون مکان به نحو احسن استفاده کنن.
آقای منبتی، چقدر شهرداری تهران به این بحث و تجاری سازی اهمیت داده و شورای شهر الان دارن به این فکر میکنن که اماکن ورزشی رو بخشیش رو تجاری بکنن، همونطور که آقای شکری گفتن، و اختصاص پیدا بکنه و منبعی برای درآمد باشه؟
خدمت رو عرض بکنم که موضوع از منظر شهرداری و شورا، حالا شورا رو نظرات چون خب میشه توی مصوباتشون دیدم که آقای شکری فرمودن، عمدتا مشوق هایی که روی بحث توسعه اماکن ورزشی در حقیقت شورا داره، روی موضوع تخفیفات روی پرداخت عوارضه. در مورد سینما هم همینطور است، موقعی که سالن سینما میسازی تخفیف های روی عوارض تجاری همون ساختمون میدم بهتون. ولی نکته اصلی که بعد مد نظر قرار بگیره و ما سعیمون برای از که تو مسیر حرکت بکنیم، موضوع جلب مشارکت بخش خصوصی توی اماکن ورزشی. یعنی ما چند تا به نظرم بعد صورت مسئله اون اول باز بکنیم، ببینیم صورت مسئله ما کجاست و بعد ببینیم حالا چه سولوشنیه که چه راه حلیه که اینا رو به هم متصل میکنه. ما عمدتاً تعریفمون اگر بحث تجاری سازی داریم، تعریفمون از تجاری سازی لزوماً اضافه کردن فضای تجاری به اماکن ورزشی نیست، کما این که میتونه اتفاق بیفته کیس بای کیس بسته به طراحی که میشه انجام بشه، ولی عمده مقصودی که ما داریم اینه که چطور میتواند یه مکان ورزشی رو با اون خدمات و کیفیتی که مد نظر حالا مدیریت شهری هست که ارائه بشه به دقیق شهروندا، اینو بتونیم علاوه اقتصادی فیزیبل بکنیم و توجیه پذیر بکنیم.
بسیار عالی. آینی خوب، از ادوار گذشته هم دولت‌های گذشته هم به بحث برون سپاری و واگذاری بخش‌های ورزشی و خصوصی سازی خیلی اهمیت داده شده. چقدر ما موفق بودیم در دولتی که هستیم این بخش واگذاری اماکن ورزشی ما، آیا موفق اصلا بودیم؟ حالا فرا از این که درآمدزایی داشته این بخش خصوصی، آیا ما تونستیم در همه جوانب موفق ظاهر بشیم یا خیر؟ اصلا تعریف برون سپاری رو شما داشته باشید تا این سوال رو هم پاسخ بدید.
خب ببینید، ما خب در 8 سال دفاع مقدس تو بحث ورزش عقب ماندگی رو داشتیم به دلیل ضرورت ها و اولویت های زمان جنگ، میبایستی امورات دیگه رو بهش اولویت میدادیم. خب این عقب ماندگی در بعض زیر ساخت ها در دهه 70 با تحریک آقای مهندس هاشمی طبا تحت عنوان 1 در 1000 کارخانجات ایجاد کردن، اون زمان تو دهه 1070 ایشون اینطور مطرح کرد که آقا اگر 1 در 1000 درآمد کارخانه رو به ما بدید، ما تا سال 1377 طرح ورزشی رو اجرا میکنیم و بخشی از این عقب ماندگی ها جبران میشه. خب این انجام شد، طرح موفقی بود اما نه به تعدادی که پیش بینی میشد. اما خب رشد جهشی رو ما داشتیم در زیرساخت‌ها. اتفاقی که افتاد این بود که متناسب با این زیرساخت‌ها برای نگهداری و بهره‌برداری برنامه تعریف نشد. چون این برنامه تعریف نشد، یهو ما در دهه 80 با مشکل نگهداری و بهره‌برداری اماکن ورزشی که بیش از توانمون به ما داده شد و ما اونها رو ساختیم مواجه شدیم. آرام آرام مجبور شدیم در دهه 80 با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که 27/11/80 این قانون تصویب شد، تو بحث برون سپاری و کاهش حجم تصدیگری دولت ما هم به عنوان یکی از دستگاه ها پیش قدم بشیم و عملا از سال 1381 ما در کلیه استانهامون آرام آرام به اجبار، نه اینکه خودمون خیلی اراده واگذاری رو داشته باشیم، احساس کردیم نمیتونیم دیگه این حجم بار رو تحمل کنیم، به دوش بکشیم و به خوبی مکانامون رو آماده بهره برداری داشته باشیم. که هم پیش میومد با قطعی آب، برق و مشکلات از موضوعشون
خیلی از سالها به خاطر اصحابی میکنم قطع برق شاید 48 ساعت 72 ساعت کلن تعطیل میشدن، حالا باید بانی ام میامد، مدیر مربوطه میامد، سلسله مراتب انجام میشد، این قبض پرداخت میشد و نهایتا میرسیدیم به جایی که این سالن دوباره مورد بهره‌برداری قرار بگیره. حالا اون پیکی که تعطیل بوده سالن، حالا چه اتفاقاتی افتاده دیگه حالا بماند.
بعد مجبور شدیم با استفاده از این قانون بخشی از بارمون رو کم کنیم و ترجیح دادیم در ابتدا در استانهای برخوردارتر و در مناطق برخوردارتر این واگذاری رو در اولویت قرار بدیم که بارمون کمترش بتونیم در بحث نگهداری و بهره‌برداری جوابگو باشیم با اعتباراتی که به ما داده میشد.
آیه نیکو، من میخوام سوال بکنم که یعنی منظورتون اینه که طرحی که آیه هاشمی طبا دادن در دهه 70 یه طرح کارشناسی نشده بود، یعنی ایده شخصی ایشون بود، یا نه با یه مطالعه انجام شد؟ چرا؟ چون ما مواجه هستیم با اینکه ما 1377 به صورت پروژه که اولا خب این تعداد که انجام نشد علیرغم وجود بودجه خوب، دومی که ما با حجم کثیری از پروژه های نیمه تمام با مواجه شدیم و همونه هم که اجرا شد هم باز شما میفرمایید که خب در دهه 80 ما یک بار مسئولیت بسیار زیادی برای نگهداری و اینها انجام شده، یعنی واقعا اون پروژه‌ای که در اون دهه 70 از سوی وزارت ورزش یا اون موقع سازمان تربیت بدنی وقت انجام شد، این پروژه کارشناسی نشده بود که به اینجا رسید؟
ببینید بحث کارشناسی رو از چه مقطعی نگاه میکنید؟ من عرضم اینه که این موضوع در بحث اعتبار مورد نیاز برای نگهداری و بهره‌برداری که میبایست در سالهای آتی به سرجم اعتبارات قبلیمون اضافه میشد، به اون میزان هم از جهت نیروی انسانی، خب میدونید که هر مکانی متوسط 3 تا نیروی انسانی میخواد، و یهو شما حجم ساخت و سازها رو افزایش بدی، به تناسب انتظار داشته باشی دولت به همون اندازه هم نیروی انسانی بده و به همون اندازه هم برای نگهداری بهره برداریش پول آب، برق، گاز و غیره رو تامین کنه، این خب غیر عرض حضور شما امکان بود.
من بحثم اینه، حالا فرض کنیم اون تر، حالا من اینجوری نتیجه میگیرم که بحث اساسی نشده.
آقای شوکی یه سوالی از آقای جابدانی هم بپرسم. یه مکان ورزشی وقتی که ساخته میشه، تجهیز میشه توسط شما به عنوان متولی امر، سازمان توسعه و نگهداری هم مستقیما در تصرف پیدا میکنه در این موضوع، شما وقتی که یه ساختمون رو میسازید، حالا یک به فرض مثال یک ورزشگاه 5000 نفری رو، چند نفر باید اونجا رو نگهداری بکنن و تامین نگهداری چند نفر نیازمند هستیم؟
ببینید خب این ورزشگاه به ورزشگاه خب متفاوته. حالا اگر منظورتون یه ورزشگاه 5000 نفری باشه، حداقل شاید 10-15 نفر نیروی ثابت بخواد و نیروهای فصلی هم حالا توی زمان برگزاری مسابقات خب اضافه میشه. ولی مسئله مهمی که هست، ما پروژه هامون معمولا هزینه نگهداری بالایی داره به خاطر وسعت زیادی که داره، و این موزلیه که خب توی امر نگهداری معمولا هم علاوه حالا شاید یه مقدار علمی خیلی جلو نرفتیم این قضیه رو.
آفرین.
بعد یعنی اینکه اون ساختار دیدمون به صورت نگهداری نبوده، فقط ساختیم که یه پروژه ساختار باشه.
من مثلا میخوام بزنم همین ورزشگاه 100000 نفری آزادی ما ساخته شده، مورد بهره‌برداری قرار گرفته، یه دفعه میایم مثلا یه رویداد مهم ورزشی مثل فینال باشگاه‌های آسیا میخوام توش برگزار بکنیم، حالا یادمون میفته که ظرف کوتاه‌ترین مدت ممکنه که دیگه شما همه وزارتخونه بسیج شدید که بیایم تجهیز بکنیم، تعمیر بکنیم، به روز بکنیم، خیلی امکانات رو داشته باشه که بشه مثلا فینال آسیا رو توش برگزار کرد. عرضم اینه، چقدر اندیشه شده؟ شما فقط میسازید یا اینکه نه الان میسازید تامین نگهداری شما بهش فکر میکنید؟ اصلا یک مهندسی که واقعا بحث تأسیسات رو کاملا اشراف داشته باشه، بحث تامین نگهداری رو داشته باشه، شما دارید ندارید؟ آقای نیکوجان
ببینید، اگه بخوایم منصفانه بررسی کنیم، من در ادامه فرمایش دوست عزیز جناب آقای شکری باید اینطور بگیم، ببینید نمیتونستیم تو دهه 60 و 70 توقع داشته باشیم که بخش غیر دولتی یا بخش خصوصی بیاد تو مقوله ورزش، واقعا مشارکت جدی داشته باشه، حضور جدی داشته باشه، با توانمندی های سرمایه گذاری که داره بیاد وارد شه و بخشی از وظایف و مأموریت های ما رو قبول کنه، که چیز خیلی عادی و کاملا منطقی هم هست. اما تو اون دوره که هنوز ورزش نمیتونست تو سبد خانوار به عنوان یه نیاز جدی مطرح بشه، انتظار داشته باشیم از بخش خصوصی که بیاد تو ورزش و سرمایه گذاری کنه، یعنی توجیه اقتصادی اون زمان تو اون شرایط برای بخش خصوصی خیلی پایین بود، لذا بخش دولتی خودش رو مکلف دید. یعنی پس آقای هاشمی طبا کار درستی انجام داد.
عملاً هم اون زمان ما بخش خصوصی فعالی نداشتیم.
بله،
بحث جنگ رو داشتیم. بله. حالا خرابی های بعد از جنگ رو داشتیم. باید اینها ساخت و ساز میشد.
بله.
کسانی که خاکریزی بودن مجدد باید میمادن داخل کشور همون خاک. جناب آقای منور.
خدمت هستم، میخواستم فهم کنم این موضوع بحث مشارکت بخش خصوصی یه مقدار بریم عقب‌تر و این نکته هم که آیه گفتن توش هست. موضوع اینه که یه تایم خیلی زیاد طول کشید تا این نیازه توی بدن دولتی ایجاد بشه. شما به صورت فرهنگی مدیران رو همیشه وابسته بودجه بودن، مدیریت هزینه بکردن، چه فرقی نمی کنه چه تو دولت چه تو دولت‌های محلی شهرداری. و این توی یک تایم هایی هم خب وضع ورودی و درآمدها خوب بوده، از یک و این فکر زیر ساخته به موضوع اصلا بخش خصوصی و اینکه سرمایه بخش خصوصی باید بهش اهمیت داد نبوده، کما اینکه حالا به صورت موازی در کنار این ما معمولا خیلی تعیین تکلیف هم سرمایه بخش خصوصی تو کشور نکردیم. الان تازه داره اتفاقات میفته، داره صحبت ها در موردش میشه، حالا خارج از بحث این مناظره است، ولی موقعی که کشور به این فضا رفت که علاوه بودجه تو مضیقه قرار گرفت، نیازها ایجاد شد. نیاز که ایجاد شد رفتیم سمت بستر‌سازی قانونی، یعنی اصل 44 قانون اساسی تازه بهش توجه شد، اصلی که از گذشته بود. ما تازه چندین ساله که موضوع تبصره 19 تو بودجه اومد، آیین نامه اجرایی تبصره 19 اومد، اصلا مجاز کرد ورود بخش خصوصی به پروژه نیمه تمام و بعد اون حالا واسه بحث بهره‌برداری بشه.
یه نکته خیلی قشنگی رو شما اشاره کردید، خیلی جالبه. اگر از ابتدا این بخش خصوصی رو ما درگیر بکنیم، نه اینکه بخش خصوصی رو فقط بگیم که آقا ما این رو برات ساختیم، شما بیا اینو تحویل بگیر از ما، درآمد ماهیانه این قدم به ما بده، حالا بعدن که میخوایم ازش تحویل بگیریم حالا به چه شکلی تحویل میده رو آقای جاودانی. این به نظر من اگر از ابتدا بخش خصوصی، چقدر خوب گفته آقای منبتی، این از ابتدا اگر درگیر بشه بخش خصوصی، مطمئنن پاسخ بهتری رو خواهیم داشت.
بله دقیقاً همینطوره. عرضم خدمت شما که بخش خصوصی خب صاحب ایده های بهتری از بخش دولتی این اثبات شده است، چون بخش دولتی میاد بر اساس توان مالی خودش و تعاریفی که حالا بعضن به صورت سیاسی یا حالا فشارهایی که از ناحیه حالا گروه ها اجتماع و اینا وارد میشه، تصمیمات سیاسی بیشتر شاید بعضی وقتا گرفته میشه، شاید امکان سنجی لازم برای اجرای اون پروژه اصلا انجام نشده، ولی بخش خصوصی وقتی به پروژه ورود میکنه همه چیز رو حساب میکنه، یعنی میاد مشتری محور خودش رو برنامه ریزی میکنه، یعنی اینکه به نیازهای جامعه و محیطش خیلی توجه میکنه و طراحی انجام میده که مشتری راغب باشه بیاد از اون خدمات استفاده کنه،
متناسب با محدوده،
متناسب با. و مسئله دیگه‌ای که خیلی مهمه به نظر من اینه که بخش دولتی اون مسئله اعتبار و هزینه‌شو به صورت مثلا حالا چون توان مالی 100% نداره، مثلا پروژه رو به فرض 1 میلیارد تومان برآورد می‌کردن قدیم، خب این پروژه سال اول که وقتی می‌رفت سازمان برنامه بودجهش تعمیم می‌شد و به قول معروف تخصیص پیدا می‌کرد، اینا نهایت 100 میلیون تومان برای این پروژه اعتبار پیش بینی میشد، 60% تخصیص پیدا میکرد 60 میلیون تومان و این پروژه روند خیلی طولانی پیدا میکرد. و پروژه دولتیمون رو وقتی ما بررسی میکنیم 10 تا 20 سال حداقل زمان دوره ساخته، ولی خب بخش عرضم خدمت شما خصوصی که میخواد این بهره برداری رو خودش انجام بده، برای اینکه زودتر میخواد به اون سودش برسه، میاد در زمان کوتاه و با بهترین کیفیت پروژه رو اجرا میکنه و سعی میکنه بهره برداری رو جوری انجام بده که متقاضی که میاد اونجا راضی از اونجا بره بیرون. و بسیار به نظر من حضور بخش خصوصی به کیفیت سطح خدماتمون توی مقوله ورزش کمک میکنه.
من جناب آرش میخوام اشاره کنم به فرمایشاتون و اهمیت این موضوع. اتفاقا دستگاه ورزش از به اصطلاح اولین دستگاه های اجرایی بود که به این موضوع توجه جدی داشت. دوست خوبمون جناب آقای شکری هم مدتی رو در وزارت ورزش ما افتخار همکاری با ایشون داشتیم، قطعا خاطرشون هست. ما در سال 69 اصلا یک قانون رو مورد تصویب قرار دادیم، این قانون عنوانش این بود قانون اجازه تأسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت. یعنی ابتدا خود دستگاه ورزش پیش قدم و پیش رو بود در باب این که بتونه از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی، بخش خصوصی استفاده کنه و بیاد فضایی رو ایجاد کنه تا بخش خصوصی بیاد ورزشگاه، باشگاه و مکان ورزشی رو دایر کنه، کمک کنه بهش. از خودش شروع کرد، در آیین‌نامه این قانون اجازه گرفت از قانونگذار که زمینای خودش رو با قیمت بسیار پایین در قالب اجاره 3 ساله و قابل تمدید به بخش خصوصی بده تا بخش خصوصی بیاد تو اون زمین ها با طرحایی که مورد قبول خود دستگاه است، با اولویت هایی که مثلا در منطقه برای هر رشته ورزشی با توجه به پتانسیلی که تو اون استان، تو اون شهرستان و اون منطقه وجود داشت، بیاد مشوق شه بخش خصوصی رو سرمایه گذاری کنه، حتی وام و تسهیلاتی رو تو قالب وجوه اداره شده و غیره، حتی بلاعوض هم دیده بود. اینا موضوعاتیه که ما به عنوان دستگاه پیش قدم بودیم تو این زمینه.
آقای شکری، ببینین من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که حالا برمیگردیم به همون سیاست‌های دهه 70 که به درستی آقای نیکخو گفتن که ما در دهه 80 با تصویب قانون تنظیم برنامه بخش از مقررات بخش از مقررات مالی دولت اومدیم و امکانات قانونی رو برای رفع مشکل به سلطون قانون دیدیم. از جمله من فکر میکنم ماده 88 قانون در سال 80 که اومد، در حقیقت اون زمان به این اجازه رسیدن که بیان و این امکان رو به اجاره بدن. حالا شما به درستی به نکته اشاره کردی که آیا دادن اجاره یک استراتژی درسته الان؟ الان بعد مثلا 17-18 سال از این قانون که گذشته، الان وقتی به آمارها مراجعه میکنیم، من فکر میکنم بیش از 90% اون بودجه مصوبه وزارت ورزش در بحث واگذاری اجاره تحقق پیدا کرده. یعنی الان تو بحث اجاره خیلی هم تجربه کسب کرده وزارت ورزش. ولی آیا استراتژی اجاره دادن درست هست؟ من یه نکته خدمتتون جالب بگم خدمتتون، من چون ورزشی هم مربی ورزشی هستم، در مکانی که خودم تمرین میدم امکان نداره بشیرم روی توشک، چون انقدر این مکان کثیفه و این تشک کثیفه.
هم برمیگرده به بخش تعمیر و نگهداری دیگه.
دقیقاً. ببین نه بس این نیست. ببینید مکانی که من تعمیر میدم مال شهرداری تهران هست. اینو الان چندین سال تا زمانی که مال شهرداری تهران دست شهرداری تهران مدیریت داشته، شاید بگم زیباترین مکان بوده.
نظارت میشد خب.
بله نه اصلا میومدن تشک بهداشت اینا رعایت میشد.
صرفاً درآمد ازش گرفته شده
از زمانی
شده
که
بود.
به اجاره داده شده، شما میای میبینین که خب تعویض تشک مثلا هر 5 سال یک بار باید انجام بشه. تشک اسفنجی استلاک داره، ولی مثلا مکانی که 10 سال تشکش عوض نمیشه، اون مکان دیگه به اصطلاح از حیز انتفاع خارج میشه. چرا؟ چون اون بخش خصوصی که اجاره کرده میاد به منفعت خودش فکر میکنه، میگه خیلی خب مگه این تشک هزینه بدم عوض بکنن برای من هزینه داره. حالا آیا اون شهروندان از اجاره بخش خصوصی منفعت میبرن یا خیر؟ من یه سوال میخوام از آقای نیکو داشته باشم. ببینین ما فرصت های خیلی خوبی در قانون داریم. در سال 80 که گفتم خدمتون، بعد در سال 84 ما قانون الحاق رو داشتیم که خب به اصطلاح یه قانون بسیار خوبی دوباره اومده و این امکان رو داده، که البته خب مثلا یه تفاوتی ماده 88 فکر میکنم همون بحث 3 سال، 1 سال به 3 سال اجاره رو مدتش افزایش دادن. بعد در قوانین به اصطلاح بعدی که به خصوص ماده 27 قانون الحاق 2 در حقیقت که اومد، اصلا یک شیوه های جدید علاوه بر بحث به اصطلاح اجاره دیگه اومدن به سمت این که متوجه شدن که بحث اجاره و اینها دیگه کافی نیست، اینها باید شیوه های جدید مشارکت رو و ورود بخش خصوصی رو بیارن. من یه سوال دارم، ببینین این همه قانون، البته این قوانین فقط برای وزارت ورزش نیست، برای کل دستگاه هاست، این همه قانون که تصویب شده، آیا وزارت ورزش برنامه عملیاتی برای بهره برداری این داره؟ یعنی از ظرفیت های قانونی برنامه، ببینین این که من میگم برنامه، اگه میگن داریم
یه قانون مدون میشه، بعد باید طبق اون قانون ما برنامه ریزی بکنیم،
اگه میگن داریم باید در سایتشون وجودش بشه، من شهروندم بدونم. چرا میگم من شهروند بدونم؟ چون وقتی میخواد مشارکت باشه، کی میخواد مشارکت کنه؟ بخش خصوصی. من این اطلاعات از کجا بگیرم؟ خب باید به هر حال در وقتی مراجعه میکنم با سایت بگم برنامه وزارت ورزش یک در بحث اجاره اینه، دو در بحث مشارکت اینه، سه در بحث ورود بخش خیرین اینه، استفاده از تبصره 19 مثلا بودجه سال 97 مون اینه و و و. آیا سوال اینجاست وزارت ورزش برنامه استراتژی برای این موضوع داره یا خیر؟ من یه سوالی خواستم بکنم که باید.
خب تا قبل از اینکه آقای نیکو پاسخ شما رو بدم و ادامه بحث رو داشته باشیم، خیلی متشکرم. میهمان بسیار عزیزی به صورت تلفنی در بحث ما حضور پیدا کردن، سرکار خانم فخاری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران. سلام، عصر شما بخیر.
سلام و درود، عصر همه شنوندگان محترم بخیر.
خواهش میکنم، نقد شما بسیار تیتر شد در سایت های مختلف، خبرهای مختلف رو داشتیم از نقد شما بر این بحثی که در شورای شهر اتفاق افتاد، بحث 200 میلیارد تومان بودجه فرهنگی اجتماعی و 100 میلیارد تومان اون هم به صورت اینکه تأمین بودجه از خود بخش فرهنگی و اجتماعی از طریق درآمدهای ورزشی اماکن ورزشی بیشتر در تهران.
ببینید، عرض من این بوده و هست، به هر حال شورای پنجم و شهرداری کنونی هم شعار هم روی کرده خودش را انسان محور کردن مدیریت شهری و توجه بیشتر به در واقع مفهوم هایی مثل دسترس پذیری همگانی، مثل عدالت.